تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 72 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما از نظر تاریخی در سالهای پایانی حکومت محمد ظاهر شاه هستیم. او دوره‌ای که با عنوان دهه دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و از حدود 1342 تا 1352 ادامه داره. ما در برنامه پیش به انعقاد قرارداد آب هیرمند در اواخر این دوره و در زمان صدارت محمد موسی شفیق اشاره کردیم. منتها خوب موضوع سیستان و هیرمند به جهت اهمیتی که داره و به جهت اینکه گاهی حساسیت‌زا و احیاناً سوء تفاهم آفرین هم بوده، خوب هست که یک مقداری ما بیشتر به او بپردازیم و سابقه این مباحث مرزی در مورد سیستان و همچنین آب هیرمند را بررسی کنیم و ببینیم که این قرارداد آب هیرمند به چه دلایلی اینقدر اهمیت داره و تا هنوز مورد بحث هست. خوب، سیستان یک منطقه بسیار پهناور هست که بخشی از او امروز در افغانستان واقع شده، بخشی در ایران و بخشی در پاکستان، یعنی در او منطقه مرزی سه کشور قرار داره و جایی بوده که دارای تمدن بسیار قدیمی و کهنی بوده. ما شهر سوخته را داریم که یکی از تمدن‌های بسیار درخشان در حدود 3000 سال پیش در حوالی سیستان هست که امروز در داخل ایران بقایای او وجود داره. و در واقع او تمدن و آبادانی که در سیستان وجود داره مرهون رودخانه هیرمند هست. هیرمند رودخانه بزرگی است، بزرگترین رودخانه داخلی فلات ایرانه. در اون منطقه که با عنوان فلات ایران شناخته میشه و افغانستان و ایران کنونی در او واقع شدن، در واقع بزرگترین رودخانه که در داخل فلات ایران شروع میشه و در داخل او هم به پایان میرسه و طولانی ترین و پرآبترین هم هست، هیرمند هست. از دیرباز بخش های مهمی از سیستان به وسیله این رودخانه آبیاری می شده و آبادی و حاصلخیزی سیستان به خصوص در دوره های قدیم مرهون این بوده. سیستان یک زمانی انبار غله این منطقه دانسته می شد. بسیار سرسبز بود، با زمین های کشاورزی زیاد. آب هیرمند این را آبیاری می کرد. بندهای مختلفی بر روی هیرمند بسته شده بود که از این جمله بود بندی به نام بند رستم. و متاسفانه تیمور گورکانی، جهانگشای بزرگ قرن هشتم، به سبب شکستی که در این منطقه خورده بود و زخم برداشته بود، انتقامی از این منطقه سیستان گرفت و یکی از وجوه این انتقام خراب کردن بند رستم بود. و طبیعتا وقتی که این بند از بین رفت آبیاری اینجا مختل شد. وقتی که آبیاری درست انجام نشد کشاورزی ضعیف شد، اکوسیستم منطقه به هم خورد و سیستان به سمت خشکسالی های روزافزون رفت تا به امروز که منطقه ای است بسیار خشک و کم آب. و تنها چیزی که سیستان را در این سالها زنده نگه داشته رودخانه هیرمند هست و به همین جهت هم هست که این رودخانه هم برای افغانستان و هم برای ایران همواره حیاتی بوده و در دوره های البته مورد مناقشه بر سر حقابه آب هیرمند. از زمانی که مرزهای جدید سیاسی شکل گرفت طبیعتاً این بحث بود که سیستان متعلق به کدام کشور باشه. از طرفی در دوره های قدیم تر سیستان زیر سلطه حکومت های مستقر در ایران قرار داشته، مثل دوره صفوی و افشاری، و باز در دوره هایی مثل دوره حکومت دورانی و بعد از او تحت سلطه حکومت افغانستان. و طبیعتاً هر کدام از این دو کشور در اوایل قرن 20 بر روی این سرزمین ادعا داشتند و این ادعاها در نهایت به وسیله یک حکمیت انگلیسی به سرپرستی شخصی به نام گولد اسمیت در اواخر قرن 19 حل و فصل شد و مرز سیاسی جدید در منطقه سیستان ترسیم شد، که البته این تقسیم مرز خاکی کافی نبود بلکه میزان آب رودخانه هم طبیعتاً به نسبت سهم دو کشور باید تقسیم میشد و باز مباحث و حکمیت‌های زیادی گاهی از طرف انگلیس‌ها و گاهی با مذاکرات مستقیم بین دو کشور افغانستان و ایران بر سر آب هیرمند جریان داشت. در مقاطع مختلف قراردادهای مختلفی نوشته شد و بالاخره قرارداد کلونی که بر سر آب هیرمند وجود داره در اواخر دوره حکومت پادشاهی محمد ظاهر شاه در ماه اسفند یا حوت 1351 بین افغانستان و ایران منعقد شد که او قرارداد تا به امروز محل اعتبار هست. خب طبیعتاً در این سالها خشکسالی های بسیاری اتفاق افتاده و هیچ کدام از این دو کشور نتونستن به او سهم آبی که مورد نیازشون بوده دسترسی پیدا بکنن و به خصوص در کشور ایران خشک شدن هامون هیرمند که بر اثر این خشکسالی ها و نرسیدن آب بوده تبعات و اثرات بسیار منفی اقلیمی گذاشته و به همین دلیل این اظهار نظرها و مناقشات در مورد آب هیرمند همچنان در سطوح سیاسی و همچنین رسانه‌ای دو کشور ادامه داره. حالا از این جهت که گاهی کسانی در طرف افغانستانی یا ایرانی خودشون را 100% محق می دانند در این مورد، من فقط این را به عنوان یک توضیح عرض بکنم که طبیعتاً رودخانه‌ای که در یک منطقه جریان داره آب او سهم همه کسانی است که در بالا دست و پایین دست از او برخوردار می شن. ما نه در سمت افغانستان می تونیم بگیم که چون آب هیرمند از افغانستان سرچشمه می گیره بنابراین تمامش متعلق به افغانستان هست، چون رودخانه‌ای که جریان داره و از مرز عبور میکنه آب و سهم همه کسانی هست که از اون برخوردار میشن و به او دسترسی دارن. و از طرفی هم در سمت ایرانی نمیتونیم بگیم که همه این آب سهم هامون هیرمند یا سیستان ایران هست، به خاطری که باز مناطق زیادی حدود 1300 کیلومتر یا 1400 کیلومتر در داخل افغانستان هم در جوار رودخانه هیرمند وجود دارن و قرار دارن و اونها هم از این آب برخوردار میشن و کشاورزی و منطقه هم تا حدود زیادی وابسته به رود هیرمند هست. در واقع این رودخانه ای است که باید سود او و آب او برای همه کسانی که به او دسترسی دارن برسه، که البته خشکسالی های سالهای اخیر غالبا باعث کمرسی این آب و باعث این تغییرات منفی اقلیمی شده و امیدوار هستیم که با تحولاتی که در اوضاع اقلیمی رخ میده ورق برگرده و سیستان دوباره او آبادی و سرسبزی قدیم خودش را بازیابه. تشکر از دوستان عزیز شنونده. برنامه ما در اینجا به پایان رسید و باقی مباحث را در برنامه بعدی تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان روایت خواهیم کرد.